أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روزهای چهارشنبه از قبل قرار بود، سالهای قبل همینجور بود که ما قواعد فقهیه رو مورد بحث قرار بدیم. این رو هم توجه داشته باشید که شخص محصل با خوندن اصول فقیه نمیشه و قواعد فقهیه یکی از دروغن اساسی هست که علاوه بر خوندن اصول قواعد فقهیه اهمیتش مثل اصوله. یعنی کسی قواعد اصولیه رو مجتهد بشن اما در قواعد فقهیه سر در نیارد و اجتهاد نکند، او نمیتوند فقیه باشد. فقاهت رکن اساسیش به قواعد فقهیه است، همونجور که اسمش معلوم هست، یعنی اون کبریات و قواعدی که در فقه فقط کاربرد دارن. این خیلی مهمه و فرق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه از جهت تعریف بارها عرض کردیم که قواعد اصولیه قاعدت ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی فرعی الکلی، که قاعده اصولیه اونیست که ممهد باشد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، نتیجهش حجت بوده باشد با قیود و خصوصیات و نقض ابرامی که در بارش کردیم پارسال هم گفتیم. اما قاعده فقهیه اونیست که قاعدتون تکون نتیجتها الحکم شرعی به نفسه، که نتیجهش خود حکم شرعی باشد. منتهای مراتب نتیجهش حکم کلی است که احکام زیادی رو در پی دارد، یعنی به خاطر وسعت این حکمی که نتیجه قاعده فقهیه است، وسعت مجاری و وسعت مساویق این به اصطلاح حکم، به خاطر سعه نطاق این حکم که کلی هست، سعه نطاق و کلیت حکم، ایش قاعده فقهیه چون ابواب مختلف رو شامل میشد جاری میشد. و ما این قواعد رو به سه قسم تقسیم کردیم: قاعده عامه که در سرتاسر فقه من طهاره الی دیاب جاری است که چند سال در باره اون بحث کردیم و چند جلد چاپ شده که همه اونا قواعد عامه هست، چهار جلده. و بخش دوم قواعد عبادیه هست. قواعد عبادیه رو هم دو قسم کردیم: قواعد عبادیه عامه که الان درش واقع هستیم و قواعد عامه عبادیه خاصه که در طهارت جدا و در همین جور صلات، حج، صوم، زکات، عبادات، معاملات، در عبادات یعنی حسب ترتیب کتاب. الان ما به حسب قواعد عامه عبادی هستیم که در همه ابواب عبادات یا بسیاری از ابواب عبادات جاری هست. بخش سوم قواعد معاملی هست که قواعد معاملی من اعم رو دو قسم کردیم. معاملی من اخص که مثل بیع و شراء و قضا و انواع امور طاعات، و معامله من اعم که حقوق و جزائیات رو که در باب دیات و قصاص و حدود اونجا قواعدی جاری میشه، اون معامله به معنی اعم هست چون عبادیات نیست. اتفاق فرمودید. خب یکی از اون قواعدی که الان اینجا، یه کاربرد دیگری هم هست، اون است که قاعده اصولی رو توجه داشته باشید، نکته خوبیه. فقط اختصاص به فقه ندارد، در علم تفسیر قاعده اصولی کاربرد دارد. همین مباحث الفاظی که الان ما داریم بحث میکنیم، تمام مباحث الفاظ در تفسیر همه آیات قرآن کاربرد دارد. یکی از مهمترین کاربرد علم اصول مخصوصا مباحث الفاظ این تفسیر قرآن مجید هست که بر اساس همین قواعد مبتنی است. هر خام و خاصش، مطلق و مقیدش، همین امر همین ظهور صيغه امر که ما داشتیم بحث می‌کردیم در اصول ماده امر، صيغه امر، نهی، خضا، فضا، مفهوم، اینا همه در تفسیر قرآن کاربرد دارد. علاوه بر این در عقاید توقیفی هم کاربرد دارد. عقاید دو قسمه، عقلی داریم. یکی سوال کرد دیروز که من می‌خوام بشه کلام بخونم چقدر باید خارج اصول فقه بخونم؟ عرض کردم بهشون که اگر شما کلام عقلی میخواد بخونی، کلام عقلی همون صفات جلال و جمال و اثبات اصل صانع و توحید و نبوت و معاد و بله امامت که اصل نبوت، اصل نبوت، اصل امامت و اصل معاد که یا بعضی از شئون دیگه مثل جبر و تفویض، قضا و قدر که چند موضوعات معدودی هستن که اینا اصول عقاید شناخته میشن، عقلی هم هستن. در اینجا خب محکم و حاکم عقله، اما عقاید توقیفی بسیار بسیار زیاده، خیلی زیاد هست که در اونجا هم چون مبنای اصلی استظهار از کتاب و سنت هست، باز علم اصول و مباحث الفاظ اونجا هم کاربرد دارد. در علم اخلاق، اخلاق نبوی، اخلاق اهل بیت که اخلاق صحیحه که انسان رو به کمال انسانی میرساند، فقط همینه، لیس الا اخلاقی که از روایات نبی مکرم اسلام، از روایات اهل بیت استفاده میشد، از آیات شریفه قرآن، که همه اینها باز علم اصول در اونجا هم کاربرد دارد. چون هرچه از احکام و حدود الهی چه در اخلاق چه در عقاید، عقاید باشد، عملی باشد، فقه باشد، هر چه از احکام و حدود و قوانین الهی که استدلال به اون، استنباط اون مبتنی بر استظهار از کتاب و سنت باشد، علم اصول مخصوصا این قواعد الفاظ، مباحث الفاظ در اونجا کاربرد دارد. یعنی مهمترین دلیل مستنبط همون قواعد لفظی علم اصول است که باید استدلال بکند، علاوه بر لغت و ادبیات که جای خود دارد. خب خواستم این تذکر بدم که اهمیت این قواعد فقهی رو آیون مد نظر داشته باشم. و من القواعد العام العبادی المبحوث عنها قاعده طبیعیه، و هذه القاعده رغم اشتراکها فی مختلف ابواب العبادات و المعاملات فی معنا واحد و هو الطبیعیه فی الحکم الشرعی، یعنی معنا الطبیعیه، معنا الطبیعیه و ماهیتها هو الطبیعیه فی الحکم الشرعی، یعنی کون شیء او فعل او شیء تابعا لآخر فی الحکم الشرعی. فالطبیعیه معناها انما هو الطبیعیه فی الحکم الشرعی، اما اسباب هذه الطبیعیه یختلف صنفها و جنسها به حسب اختلاف الابواب، حتی فی الطهاره، حتی فی باب الطهاره قواعد تعلن به قاعده طبیعیه، و هذه القواعد یختلف اسبابها به حسب اختلاف ابواب طهارات، ابواب طهاره، فضلا عن المعاملات. فاسباب طبیعیه مختلفتون، طارتا یکون سببها به نشأة الوجودیه، به حسب نشأة الوجودیه، که فضلات بدن کافر، به اخرى به حسب ما یلزم منهم من الحرج، به اخرى به حسب الملازمت العادیه و کذا و کذا. و قاعده طبیعیت المبحوث عنها الان فی هذا المجلس انما هو طبیعیت فضلات بدن کافر المتصله به بدنه، الفضلات المتصله به بدنه، طبیعیتها لبدن کافر فی تطهیر به اسلامه، یعنی کما ان بدن الکافر یدخل به اسلامه فکذالک فبلاغ بدنه المستشر به بدنه تدخل به اسلامه. این اجمال بحث است که خواستم خدمت شما عرض بکنم، این نکته رو هم تذکر بدم خدمت جامعه الان که کلن در مباحث اصول ما در ابتدا و طبیعه بحث چند در ضمن چند جمله ای سه چهار جمله ای خلاصه بحث قبل یا اجمال بحث فعلی رو به عربی میگیم، شرح و تفسیر رو دیگه که خود اصل بحث فارسی خدمت شما ارائه میدیم به خاطر اینکه یک مقدار بیشتر آشنایی با هم بیان عربی، چون جزوهایی رو که انشاءالله رحمان آیون که حسب قاعده‌ای که قبلا داشتیم در سال سه بار هر دو ماه یک بار ارائه میدن، اون جزوه هم مشروط به این است که عربی باشه، اصلا جزوه فارسی ما اینجا قبول نمی کنیم. بالاخره در درس خارج شخص فاضل محقق باید به اون مصادر و متونی که از کتاب و سنت و کتب فقهی و اصولی و غیره مراجعه میکند که همه عربی هستن، باید او مسلط به عربی چی آقا باشد، نوشتن رو عربی صحیح اگر مسلط بشد قطعا او در مطالعات موفقه، قطعا هم سرعتی در مطالعه مثل کتاب فارسی راحت مطالعه میکند، خوب میفهمد کلمات رو، خوب میفهمد. وقتی که به عربی مسلط نباشد اصلا مغزای کلام فقها رو نمیتونه متوجه بشد. این است که آقایون خواهش میکنن که حلقه های علمی که چند نفر با هم دیگه تشکیل میدید جزوات رو در اثناء در هر هفته‌ای که می‌نویسید ولو خلاصه هر بحثی رو عربی تمرین می‌کنه بنویسید و هم دیگه نشون بدید که این یک تقویت بشه، مبدأی بشه، بالاخره باید یک زمان شروع باشه. به آقای گفت فقط الان من فارسی می‌نویسم بعداً عربی می‌نویسم، گفت خامی الان شروع بکن تا قدرت که حالا این خوفی ندارد که انسان حالا اشتباه داشته باشه. دیروز خدمت آقای تبریزی رسیده بودم که خدا رحمتش کنه، چون ما اون بحثایی که می‌نوشتیم اون عواید کتاب‌های اولیه رو خدمتشون نشون می‌دادیم، بود اصلا چند هفته منزلشون بود بعدا نگاه می‌کرد و من نشون می‌دادم. یه روز من گفت که من سال‌های سال که ابتدای عربیم بود عربی می‌نوشتم، همه اینا رو انداختم می‌انداختم دور تا اینکه به جای رسیدم که تونستم عربی بنویسم که قابلیت برای کتاب داشته باشه. یعنی هر مرجعی وقتی که فارس باشد، فارسی زبان باشد، مادرزاد که عرب نیست که، حالا اون مادرزاد عربش هم بخواد عربی صحیح بنویسد باز اون یادم تمرین دارد تا چه رسد به فارس. ولی اصلا شما شروع بفرمایید، خیلی بسیار کار خوبیه، خیلی خوبه، یعنی دخل مهمی دارد در فهم متون مصادر تشریع اسلام. بعد خب عرض کردیم که طبیعت اسبابش مختلفه، مثلا در همین کتاب طهارت صاحب عروه چندین قاعده مطرح کرده که همه اینا رو اسمش گذاشته قاعده طبیعت. همه بیش از 5-6-7 قاعده مطرح کرده در همین کتاب طهارت، همه اینا رو اسمش گذاشته قاعده طبیعیه، منطقه اسباب اینها فهمه. مثلا در همین طبیعیتی که الان امروز محل کلام است، طبیعیت فضلات، فضلات یعنی این چرک و وسق و بعد این موب و ناخن و اینایی که در بدن انسان هست که به اصطلاح جزء فضلات بدن شمرده میشه، مخامب و بزاق و خلط و امثال ذلک، اینا رو میگن فضلات البدن. خب کلام این است که یک شخصی کافر بود مسلمان شد، بدنش طاهره، این فضلاتی که از او هست به اصطلاح اینا هم طاهر میشه یا خیر، محل اختلافه و استدلال کرده مرحوم صاحب عروه به قاعده طبیعت. این سبب طبیعت در اینجا چیه؟ گفتن چون این هزلات متکون میشه به حسب وجود از بدن خود این کافر. وقتی که بدن طاهر شد که منشأ تکون این فضلاته، خود این فضلات هم چی میشه؟ طبعا چی آقا؟ طبعا مطبوعی. مطبوعش چیه؟ همون بدن دیگه، و به طاهر بشه. فلذا اسمش این طبیعت و سبب این طبیعت چی شد آقا؟ نشأه وجودیه هست. میرسیم انشاءالله در قواعد دیگر طبیعت که همین قاعده در کتاب طهارت کلام واقع میشه، در اونجا سبب از این قبیل نیست. مثلا طبیعت این ظرف و ما یلسق و بجداره من الرغوه، از کف و از چیزایی که مربوط اون اسیر هست، خود ظرف اسیر و اون کفایی که به جانب این جدار این ظرف میچسبد، وقتی که دو سل یعنی دو سوم اون اسیر به جوشش رفت، اینا هم طاهر میشد. اما این به خاطر تکون نه، به خاطر ملازمه عادیه میگن هست که نمیشد اون مافی ظرف طاهر باشد، خود ظرف و جدارش چی باشه آقا؟ نجس باشد. بعضی از جا سببش رو اطلاق مقامی گفتن، مثل کسی که میت رو میشورد گفتن این قسمت آستین، دست و چیزایی که عادتاً تماس دارد با اون میت، اینا محکوم به طهارت میشد. اینم طبیعیته، گفتن چون اطلاق مقامی. حالا اسباب این طبیعیت گاهی ملازمه عادی است، گاهی تکون به حسب نشأه وجودیت کما فی ما نحن فی، و گاهی هم به خاطر اون دلیل اولی است کما اینکه یس و اول تزاول الادا در باب طبیعیت. اونجا به خاطر اینکه گفتن اون دلیلی که اثبات کرده اصل تکلیف به صلات رو وقتی که فوت شد، این وجوب قضا هم تابع چی میشه آقا؟ ادا میشه. این باز یک نوع طبیعت دیگه هست. اسباب طبیعیت فرق میکند اما معنای طبیعت در همه جا یکی، و اون چیه؟ طبیعت تابع للمطبوع فی الحکم شرعی. بله، فرق بین این اسباب و معنا رو اتفاق بفرمایید. بله بله، خب البته که همینطوره، این که روشنه. بله، ما کار متعلق به حکم نداریم، متعلق مختلفه. قرار این طبیعت در خود این حکم است، اهم از این که وضعی باشد یا نه دیگه، اون دیگه خارج از قاعده طبیعته. ما قاعده طبیعتی نداریم و کسی نگفته در فقه به عنوان قاعده طبیعت که از دایره حکم خارج باشد. بله، حالا انواعشو بحث میکنیم دیگه. فقها گفته که فتوا دادن به این که فضلات کافر و رطوباتش که البته متصل به بدن هست، نه منفصلا، متصل به بدن، مثل آب دهان، بله، یا اینکه به اصطلاح ریق و بساق، فرقش این است که بساق همون آب دهان هست، ریق به اصطلاح احیانا آبی است که نه به عنوان آب دهان در فارسی بهش گفته نمیشه، چیزی که از به اصطلاح لب جاری میشد احیانا در خواب یا در حالتی. و شعره، موش، موی بدن، اظفار، نخامه و سخت، اینا با اسلام این کافر طاهر میشن. صاحب عرب این قسم و قسم اول از طبیعت ذکر کرده، طبیعت و اقسامی کرده در کتاب طهارت، آدرسم جا نوشتی مراجعه بفرمایید. بعد گفته که احدها طبیعیت و فضلات کافر المتصله به بدنه تماماً. تماماً را مقصودش در فرع قبل از این است که داشت دارد که اسلام منو الاسلام یعنی من المطهرات و هو مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصلت به من بساقه و عرقه، عرق بدن و نخامته، نخامه همون خلطی که از بینی به وارد دهن میشد و شخص میبیزد، بله، یاد راه بینی یا راه دهن، و المسخ الخائن علی بدنه، چرک کیلو بدن هست، و اما نجاست الخارجیه التي زالت عینها، اما اگر این نجاست خارجی به بدنش بود این شلا ظاهر شد، چون اگه این باشد که نجست منتصب اینه، حالا این رفت، اینی نیست در کار، این نجاست خارجی بوده به بدنش، اینی وجود نداره. حالا میشه بگیم که آه مسلمان شده این نجاست هم از بین طاهر میشه؟ میگه این نه، این نمیشه. خب استدلال چیست؟ دلیل بر این تبعیت چیست؟ چه تقریبی کردن برای این استدلال؟ یکیش این است که از کلام مرحوم خویی در تنقیح ظاهر میشد، این است که این طهارت تابع خود طهارت بدنه. چرا؟ برای اینکه وقتی که شخص مسلمان میشد بدنش طاهر میشد. خب این طهارت فضلات و نجاست فضلات دائر مدار طهارت و نجاست چی است؟ آقا خود بدنه، چون از بدن ناشی شده دیگه. بالاخره وقتی که شما گفتید که بدنش طاهر میشد به اسلام، خب اون وقت این فضلات علالقاعده باید طاهر بشه، چون منشأی برای تکون غیر از بدن نداره. اگر بخواید اثبات بکنید نجاست فضلات رو بعد طهارت بدن، این دلیل جدا میخواد و الا دلیل نمیخواد دیگه، همون دلیلی که دارد کرده برای اینکه بدنش طاهر میشه. خب فضلاتش هم تابع بدنش متکون از بدن اونم باید چی بشه آقا؟ بله طاهر بشه دیگه. این استدلال اولیست که به اصطلاح ایشون کردن. دلیل دوم بفرمی نه، این فقط تابع کفر و اسلام، این طهارت فقط تابع اسلامه، اون میشد مثل بقیه مسلمانی که مسلمینی که فاسق هستن هرگز مسلمان به فسقش نجس نمیشد. کذالک الکافر که اذا اسلم به مجرد اسلام، این حکم ظاهری است دیگه، این حکم ظاهری است، طهارت تابع فقط اسلام هست. عرض بکنم که دلیل دوم این است که این فضلات تابع اضافه هست، یعنی این چرک، این نخامه باید اگر اضافه به کافر بشه خب طبعا این نجس میشه. نخامت و بدن کافر، نخامت و بدن مسلم، نخامه بدن مسلم چون مال بدن مسلم هست، اضافه مسلم داره به طاهر بشه. همین نخامه و چرک و عرق اگر گفته بشه عرق و بدن کافر، نخامت و بدن کافر، این اضافهی که به کافر دارد باید حکم به چی بشه آقا؟ نجاستش بشه. این مقدمه اوله. مقدمه دوم اینست که ما سوال میکنیم از شما، وقتی که کافری مسلمان شد الان که اسلام آورد، عرف چی میگن؟ نخامه بدن او رو الان بعد اسلام، این نخامه رو چی میگن؟ آیا میگن نخامت و بدن کافر یا میگن نخامه بدن مسلم؟ مسلمی دیگه، عرق و بدن مسلم. همین اضافه کافی است برای اثبات طهارت، چون وقتی که بنا شد اسلام مطهر باشد، یعنی اون کافر بدنش با آنچه که به بدنش اضافه میشد مضاف به او میشد، همه چی میشه آقا؟ طاهر میشد دیگه. بدن کافر به اسلام طاهر میشد، یعنی به ما یضاف الی، بدن با آنچه که به بدن چی میشه آقا؟ اضافه میشد. پس نفس این اضافه که گفته میشد، میگه کان هذا شعر الکافر، اما الان یکون شعر مسلم. این کافیه. این استدلال هم مرحوم حکیم دارد، هم مرحوم خویی دارد. و حاصل این بحث این است که طهارت بدن، بدن اون کافری که مسلمان شده، طهارت بدن او به خاطر چیه؟ به چه دلیل هست؟ به خاطر اینکه این شده بدن المسلم، اضافه به مسلم پیدا کرده. خب و کذالک نخامت المسلم و کذالک عرق المسلم، الان هر چی از فضلاتی که برای بدنش باشه همه مضاف به کی آقا؟ مسلم دیگه، فرقی ندارد. مرمای حکیم به این وجه دوم اشکال کرده، گفته این وجه صلاحیت ندارد برای اینکه دلیل بوده باشد برای حکم به طهارت فضلات بدن کافر. چرا صلاحیت ندارد؟ گفت بخاطر اینکه این فضلات متکبر شد از این بدن. خب این منشأ تکونش چیه؟ بدنه. کی متکبر شده بود؟ این ناخنی که الان بر دست این کافری که الان هست مسلمان شده، این تکونش در حال کفر مگه نبوده؟ اما که کافر بود این ناخن به وجود اومد اضافه شد، شرک بدن او. شما فرض کنید کسی الان مسلمان شده، خب این شرک آنن که بلافاصله ایجاد نشده که، مال روز قبله. عرب ممکنه که جلوتر کرده بدنش یک ساعت قبل از اسلام، این در حال کفر متکبن شده به خلاف بدن. چون این تکبنش در حال کفره، لذا این دلیل دوم که مجرد اضافه کافی باشد این رو قبول نداره. این اشکال ایشون رد شده و رد میشه به دو دلیل. رد اول این است که خب اگر چنانچه بدن کافر با جمیع آنچه که داخل در بدن هست میگید طاهر میشد، یذکر بدن الکافر به اسلامی، خب مگر این فضلات جز بدن نیست؟ ولی اینکه اون موقع تکوان پیدا کرده باشد، بالاخره جز بدن یا نیست؟ آیا جز بدن شمارده میشد یا نمیشد؟ مادامی که منتصل نشد، کلام در این است که متصل به بدنه، منتصل کار نداره، متصل جزء بدنه. وقتی که بنا شد بدن کافر طاهر بشد، به جمیع شؤونه ای آنچه که عرفاً داخل در بدن هست، ناخنم جزء بدنه. الان مویی که الان به سرشه اینم جزء بدنشه، این وجه نداره شما تفکیک بکنید. اشکال دومی که برای ایشون هست نقضه. نقضه چیه؟ به این که خب شما اصل دلیل اشکال شما چی بوده؟ وجه اشکال شما چی بوده؟ این بود که این ناخن و این مو الان متکون نشده، قبلا متکون شده. خب همین اشکال در این گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی این کافر هم هست، اونا که متکون شده، مگه در حال کفر متکون نشده؟ اونا هم قبلا متکبر، مگه اونا همین الان یه دفعه ایجاد شده مگه؟ اگر این اشکال رو شما در فضلات بکنید، در استخوان و گوشت و رگ و پی به نحوه اشد، این اشکال چی میشه آقا؟ وارد میشه و نقض میشه. پس بنابراین این اشکال اساسا درست نیست.
بدن
خب این حرف به این اشکال دوم مربوط نمیشه. دقت کنید، این مطلب شما به همون جواب اشکال اول مربوط میشه که گفتید که این خارج از بدنه. جوابش همون جواب اولی که گفتید نه اینا خارج از بدنه.
همون همونی که کتاب مشروع در زمان کفر رویده، خب این دلیل میگه همون مشروع که در زمان کفر رویده پاکه، ولی در مورد فضلاتی که در زمان کفر باشه حرفی نداره، دلیل فقط قسمت بدنش
کتابه. خب اگر چنانچه ما قبول بکنیم که این فضلات از نظر عرف جزء بدنه،
این اصلا دیگه اصلا باقی نمونه چون بدن نیست.
خب اگر قبول کردیم که اینها هم جزء بدنه، الان موی شخص که بر سرش متصل به اوست، ناخنش که متصل به اوست، اینا بدن انسان حساب نمیشه جزء بدن
اون؟ فضلات به عنوان ظاهری چون اگه بدنه که دیگه بحث نمیشه.
خب فضلات البدن که گفتن به لحاظ این است که اینا به اصطلاح روح حیوانی در اینا نیست، به لحاظ این فرقی که بین گوشت و بین ناخن و مو هست که این روح نباتی دارد اون روح حیوانی دارد، این فرق هست. ولی این فرق سلب این نمی کند که این جزء بدنه. اینا رو از اجزای بدن می دونن اهل عرف. خب این رو دیگه باید به عرف رجوع کرد. اهل شک نیست، صحبت شک نیست، مسئله عرف دیگه.
یعنی الان تحقق و عنوان فضل بدن جایی به فضلتان بدن گفته میشه یا نه شک
نبکنیم، نه شک نبکنیم،
شک نداشته باشه که دیگه
همون جواب همینه دیگه. وقتی که عرفاً این گفته بشه من البدنه ناخن یکونو من البدن، ناخن شخص، موی شخص
یکونو من البدن،
نه بدن نداره، من البدن یعنی من اجزاء البدن، مقصود من اجزاء البدنه، این من جزئیه است دیگه، نشویه است، یعنی از اجزاء بدن. ناخن رو تا مادامی که به بدن متصل هست این اجزاء بدن حساب میشه، مو مادامی که متصل به بدنه از اجزاء بدن حساب میشد. اگر بگید آقا بدن فلانی رو بدن میت بشورید، این مو جدا میشه، ناخن جدا میشه، خیر، ناخن و مو هم باید شسته بشه. اگر گفتن صورت رو بشورید مو جدا میشه، خیر، چرا؟ چون اینا از اجزاء بدن حساب میشن. بنابراین ما حالا این اشکال دوم رو از این حیث نقد کردیم که اگر مجرد تکون باشد که در حال کفر تکون پیدا کرده، خب قطعاً از سایر اجزای بدن هم در همون زمان تکون پیدا کرده. این اشکال دوم خودش یک خصوصیت خاصی به خودش دارد و اون چیه؟ سبق و تکون ها در جز من الاسلام، یعنی این قبل از اینکه او اسلام بیارد، یا تحقق و تکبن حاضر جون فی حال کفر. اگه این باشه خب اون استخوان و گوشت و رگ و پی هم تکبنش در حال چی بود آقا؟ کفر بوده. از این حیث فرق بین مو و ناخن و بین سایر اجزا بدن چی آقا؟ نمی کنه، این اشکال وارد نیست. اشکال اگر باشه همون نیست که همون اول که آقا جزء بدن نیست، که میگیم نه عرفاً جزء بدن هست، چرا نباشه؟ بدن الکافر که گفته میشه ارتکاز عرفی، رجوع بکنید به وجدان عرفی خودتون، مو و ناخن و اونچه که متصل بدن هست و چون بدن اینا هم از اجزای بدن حساب میشه. بفرمید
بفرمید.
فرض کنید شما نخامه که از مخ انسان بیرون میاد اینا از اجزای بدن که همش گوش نیست که، آب هم از اجزای بدن هست، تمام عالم رو بگی، تمام پزشکان که اجزای بدن چی درش که میگی این درسترش آب. بالاخره اجزای بدن انسان متشکل از یک جزء اصلیش آبه. آب حالا گاهی به صورت عرق از داخل بدن از اعماق بدن بیرون میاد و اخرى به صورت نخامه بیرون میاد. این که اجزا بدن فقط گوشت و پوست باشد اینجور نیست. بله کلام این است که منفصل نشده هنوز، کلام در این است که منفصل نیست، یعنی به این معنا که به بدن چسبیده، هنوز از بدن جدا نشده. شما اینجا رو لحاظ بکنید، مثلا نخامه او هنوز جدا نشده، خطی که در فضای دهن هست ارتفاق فرمودید اینطوری، ولی اینکه ممکن است که در اینجا یه خفایی دارد، من قبول دارم، همون ایشون گفتن خالی از خفا نیست، مثلا چون جنسش از آبه، مثلا ممکنه کسی بگه که این آب بدن مثلا نیست، توجه فرمودید، ولی معذالک این از اجزای بدنه، به خاطر اینکه از بدن صادر میشه، از بدن خارج میشه، بالاخره میشه که از اجزای بدن نباشه. هم علم روز و هم اهل عرف میگن این عرق از اجزای بدنش بوده صادر شده دیگه، بیرون اومده، از داخل بدنش بیرون اومده، خودون که داخل بدن بود جز نبوده، الان هم منفصل نشده. این چون اتصال بدن داره یا اون نخامه وصل بدن هست، چک مخصوصا خب همون وصل بدن هست، به صورت عرق و پی و چیزای چربی اینا بوده، به صورت وسخ در اومده مثلا، توجه فرمودید، اینا عرفاً جزء بدن حساب میشن. مشکل ما بخوام بگیم که جزء بدن نیست، حالا لذا فقها تفصیل دادن بین متصل و منفصل. ما کلام این است که عمده دلیل در اینجا قاعده طبیعیت نیست. چرا؟ چون اگر این ناخن و مو و عرق منفصل بود از بدن، اون وقت داخل در قاعده طبیعیت می شود. مثل چی؟ مثل اون کف اسیر که وقتی که دو سومش رفت به بدن اون به جدار زر چسبیده، اون کفه الان دیگه از این اسیر چی شده آقا؟ بله؟ جدا شده. یا خود زر وقتی که این اسیر جوشید و پایین اومد، اون قسمت بالای زر از این اسیر چی شده آقا؟ منفصل شده. در اونجا قاعده طبیعیت، یعنی قاعده طبیعیت همیشه اونجاییست که این تابع منفصل باشد، جز اون حساب نشد. کما اینکه در همون طبیعیت و ظرف اسیر فتحاره بعد ذهاب سلطه، این از این قبیله. ما نحنفی اگر این چرک و این عرق و این موب و این ناخن جدا می شد از بدن، اون وقت ما حضاره که از ذریدی استفاده می کردیم که در این حال طاهره. این قبل از این که اسلام بیارد جدا شده بود و بعدا اون اسلام آورده. کما این که قبل ذهاب سلسین اون کف از اسیر چی میشه آقا؟ جدا میشه، به اون جداره میچسته، بعدا ذهاب سلسین میشه. معذالک شهر حب کرده به این که اون کفی که اون باده چسبیده چی هست آقا؟ طاهره. اگر از این قبیل بود مثل قاعده طبیعت بود و ما ننفی لدا ما اشکال این است که اصلا داخل در قاعده طبیعت چی آقا؟ نیست. بلکه چیه؟ بلکه همون دلیلی نفسی که دلالت کرده و طهارت بدن همون شامل آن طرف شمون بدن هست میشد. فلذا اگر جایی شک کردیم که جزء بدن هست یا نیست، یا اینکه مصداقش مشکوک بود، خب هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شما شد
دیگه.
من احساس کنم که اینا
باید. شما شد باید دیگه.
نه،
شما
باید
دیگه.